سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه مهمان آزادی و ساعت درسی نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. وزارت صحت عامه طالبان می گوید که چهارمین دور کمپاین فرعی ملی واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه 3 قوس در عبده ولایت افغانستان آغاز می شود. این وزارت در اعلامیه گفته است که در این کمپاین 4 روزه حدود 7,400,000 کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. در اعلامیه ولایت هایی که قرار است این کمپاین در آن راندازی شود مشخص نشده است. از مدت به این سو کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان خانه به خانه تطبیق نمی شوند و کودکان عمدتا در مساجد واکسین دریافت می کنند. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و فقط واکسین می تواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. این ویروس نخا یا رشته مهم عصبی در میان ستون فقرات را هدف قرار می دهد و باعث فلج بدن می شود. دیپلمات ارشد طالبان در تهران از انتقال صدها زندانی افغان از ایران به افغانستان خبر می‌دهد. فضل محمد حقانی، 16 فیر و سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران به رادیو آزادی یکشنبه شب 2 قوس گفت که 292 زندانی روزهای شنبه و یکشنبه از ایران به افغانستان منتقل شدند. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. برخی رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که این افغان‌ها دوره محکومیت خود را در ایران سپری کرده و برای طی مراحل قانونی به حکومت طالبان تحویل داده شدند. شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که از آغاز امسال میلادی تا اواسط ماه اکتبر دست کم 72 افغان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل در ایران اعدام شدند. و گفته او متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می شوند. جسد حلق‌آویز شده فرهاد عادل، بازیکن تیم فوتبال سرسبز یا شلر فاریاب در ولایت هرات پیدا شده است. این تیم روز یکشنبه 2 قوس اعلام کرد که عادل در اکسوی قصد کشته شده و سپس جسدش حلق‌آویز شده است. مقام‌های طالبان در هرات در این مورد هنوز چیزی نگفتند. فدراسیون فوتبال افغانستان در پیام در فیسبوک از فرهاد عادل به عنوان کاپیتان سابق تیم فوتبال سرسبز یا شلر یاد کرده و مرگش را تایید کرده است. جزئیات بیشتر در مورد چگونگی کشته شدن این فوتبالیست هنوز ارائه نشده است. قرار بود که او امروز دوشنبه تیم سرسبز یا شلر را در رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان همراهی کند. فصل پنجم این رقابت‌ها روز شنبه اول قوس در کابل آغاز شد. مردان مسلح به یک مرکز شبه نظامیان مرزی در شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا صبح امروز دوشنبه 3 قوس حمله کردند. یک مقام به شرط فاش نشدن نامش بر رویترز گفته که یک بمبگذاری انتحاری در دروازه ورودی این مرکز دست کم با دست به حمله زده و یکی دیگر وارد محوطه آن شده است. رویترز با نقل از منابع گزارش داده که 3 نفر کشته شدند. نیروهای امنیتی محل رویداد را محاصره کردند. مسئولیت حمله را کسی یا گروه تا حال نپذیرفته است. و اردوی اسرائیل میگوید که در یک حمله هوایی در حومه بیروت پایتخت لبنان هیثم علی طباطبایی مرد شماره 2 حزب الله را کشته است. حزب الله یک گروه شبه نظامی و همچنان یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. ساعت پس از حمله اسرائیل که بعد از ظهر یکشنبه 2 قوس انجام شد، گروه حزب الله در بیانیه کشته شدن هیثم علی طباطبایی را که به عنوان لیدرسیز این گروه نیز شناخته میشد تایید کرد. ایالات متحده قبلا برای اطلاعات که منجر به بازداشت طباطبایی شود $5 میلیون جایزه تعیین کرده بود. وزارت صحت لبنان گفته است که در حمله اسرائیل به یک ساختمان مسکونی دست کم 5 نفر کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به ساختمان حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن، که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کثیرالحجروی باشه، ببخشید کثیرالاضلاع باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه. و حجرات از نظر جسامت نیز متفاوت هستن، که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هستی منظم به دو نوع بودن، که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت. که ما گفتیم پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجود زنده هست تا وجود نداره یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سم گلجی هم نداره. بعد از اون راجع به یوکاریوتا صحبت کردیم، که یو به معنای حقیقی و کارین به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هستی حقیقی داره و دارای غشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات وحید حجروی و همچنین کثیرالحجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوتا می باشه. بعد از راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنین وظایف از صحبت های داشتیم، که گفتیم گرچه حجرات از یکی دیگر زیاد تفاوت های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده، که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه و تا وقت که می حجره زنده است تمام فعالیت های حیاتی از دو انجام میشه. که حجرات یوکاریوت ها دارای سه قسمت می باشه، که غشای حجروی، که البته نباتات در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن، سایتوپلازم و هسته. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم، که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حتی شده، که سلولوز قند چند قیمته می باشه، که از سایتوپلازم موجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه. و دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده، دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک حاده شده، که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه میکنه. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم، که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف یا غلیظ کلویدی می باشه، که بین غشای حجروی و هسته واقع است، که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و آکیول را میسازه. که در سایتوپلازم اسام کوچک دیگر هم وجود داره، که به نام انکلوژن بادی یاد میشه، و بدون واسطه یکی اسام غیر زنده و دیگر هم اسام زنده، که اسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اسام زنده شامل ارگانل بود، که در او آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولام صحبت های داشتیم، که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولام یاد میشه، که اندوپلازمیک رتیکولام که است از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه. راجع به وظایف از او هم صحبت های کردیم، و راجع به میتوکاندریا هم صحبت های کردیم، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجرات تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از او 90% از فسفولیپیدها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الا تا موژه و قمچین ادامه داره، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الا 25 می باشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب لیزوزوم چیست؟ شاگردان عزیز، برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود، ایمی لیزوزوم در حجره کشف شد و به طور عموم در حجرات حیوانی دیده شد، که یه اجسام از میتوکاندریا کوچکتر می باشه و توسط یک غشا پوشیده، که اینها ایمی لیزوزوم ها انزیم های هضمی دارن و مواد پروتئینی را تجزیه می کنه، که هر وقت ایمی غشای از یا بریده شوه، ایمی انزیمی که قبلا ذکر کردم که انزیم های هضمی می باشه یا سبب تخریب سایتوپلازم میشه. خب شاگردان عزیز، میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم، که وظایف لیزوزوم چیز؟ امی حجراتی که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره، امی وظیفه لیزوزوم میباشه و همچنان در انکشاف حیوانات سهم میگیره. مثلا دم چوچه بقره در اثناء انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپراتوس صحبت های می داشته باشیم که این چی می باشه. شاگردان عزیز، اتام گلجی کست برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد که الکترون میکروسکوپ نشان داد که اتام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط غشا از همدیگر جدا شده، که اتام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتین یا هم پروتین پیکینگ فکتوری کار میکنه، که طور که می مولکول های پروتین را از اندوپلازمیک رتیکولا میگیره و بسته‌بندی میکنه که بعداً به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه، و همچنان امی اجسام گلجی که هسته در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قنده هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میایم راجع به سنتروزوم صحبت همی داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم ها یاد میشه، که بر روی سنتروزوم ها که هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول واقع داره، که همین سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی با شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه، که در صنف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی که هسته یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی میباشه. تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارند، که البته دراز می باشه، و همچنان پلاستید ها که است صرف در حجرات نباتی دیده میشه، در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستید ها وجود نداره. پلاستید ها که است از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان بسین است، که یکی کلوروپلاست میباشه، یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست میباشه، که کلوروپلاست پلاستیدهای سبز کلورفیل دار بوده که در ترکیب زیایی سهم مهمی دارن، و حجراتی که وظیفه غذاسازی و همچنان ترکیب مواد رنگه میته با همین پلاستیدها دو زیاد میباشه. بعد از کروموپلاست میباشه که پلاستیدهای رنگه میباشه که یا کلورفیل نداره، ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوئید دارن، که در میوه، گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود میآیه. بعد از او لیکوپلاست میخوانیم، که لیکوپلاست پلاستیدهای بی‌رنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه‌های زیر زمین دیده میشه، که این پلاستیدها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتئین را ذخیره میکنه، و امی پلاستیدهایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستیدها یاد میشه، که پلاستیدهایی که به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه، مثلا او پلاستیدهای بانجان رومی و میباشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه، و یا هم برگ‌های سبز نباتات میباشه که در خزان رنگ زرد به خود میگیره، که اگر امی کچالو کسک ایره در آفتاب ما بگذاریم، رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه، که پلاستیدها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستیدها هستن به وجود میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هسته هم نوکلس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته میتونه زنده بمانه یا خیر. هسته که بود بر بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز، اینجا دقت کنین، حجره که از توسط رابرت هوک کشف شد، ولی امی هسته که از توسط رابرت برون یکی از کشور اسکاتلند بود کشف شد، که در اینجا در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که حجره هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره موقع داره می هسته، و هسته که از تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص ارثی رول مهمی داره، که به استثنای باکتری و الجی ها، البته الجی های سبز همی که تمامشان پروکاریوت ها می باشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها می باشه دارای هسته مشخص می باشه، که هسته دارای قسمت های زل می باشه که غشای هسته می باشه، پلازمای هسته می باشه و هسته اش می باشه، که میایم غشای هسته رو می خوانیم که غشای هسته چی می باشه. خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هسته چیز. هسته به وسیله یک پرده نازک احاطه شده، که امی پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتئینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ می باشه، که غشای هستوی بین سایتوپلازم و مواد هستوی ارتباط قائم میکنه، که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم می باشه. بعد از او پلازمای هستوی است. در پلازمای هستوی در داخل هسته شیری هستوی یا هم نیوکلوپلازم هسته که در داخل هسته تارهای جالمانن به نام کروماتین دیده میشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جن موقع داره که خواص ارثی را توسط این جن انتقال میده و از لحاظ ساختمان کیمیایی دی ان ای است. کروموزوم از نیوکلوپروتین ساخته شده که نیوکلوپروتین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده است و قسمت دیگر از تیزاب های هستوی یا هم نوکلیک اسید می باشه که تیزاب های هستوی یکی دی ان ای و دیگری هم آر ان ای می باشه. خب میایم حالا راجع به دی ان ای صحبت های می داشته باشیم که دی ان ای چیست. خب شاگردان عزیز، دی ان ای یا هم دیوکسیرایبونوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر گروپ یا هر واحد از او به نام نوکلئوتاید یاد میشه که هر نوکلئوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند 5 کربن یا هم رایبوز، فسفیت و همچنین قلوی عضوی و نیتروژن دار که تمام قندهای عضوی که است اکسیروبوز 5 کربن می باشه که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه که مدل دی ان ای به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریگ کشف شد که مدل دی ان ای به شکل مضایف شکل زینه ربرری تاب خورده که است جور شد و بازوهای دراز از او از دایوکسیریبوز و همچنان قند و فسفیت ساخته شده و بازوهای خرد از او که است از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که است در هسته پیدا میشه و آرینه در سایتوپلازم هسته چه میباشه که آرینه 3-9 داره. آرینه ریبوزومی هم ریبوزمال آرینه که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرینه هم مسنجر آرینه که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص ارثی را انتقال میکنه و آرینه انتقالی هم ترانسفر آرینه که است این تمامشان امینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته چه صحبت میکنیم که هسته چه چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر هم هسته چه شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته چک از ذخیره خانه آرنه می باشه، یعنی بعضی حجرات که هسته هسته‌چک دارن یا البته هسته‌که دارن، چون که هسته وجود داره هسته‌چه هم وجود داره. هسته‌که دارن در داخل هسته‌چک دارن تمامشان همین ذخیره خانه آرنه میشه. بعضی از حجرات یک هسته‌چه و بعضیشان هسته‌چه‌های زیادی دارن و هسته‌چه در ساختن پروتین رول خیلی مهمی را داره و حجراتی که در ساختن پروتین حصه نمیگیره یا هم همین هسته‌چه را نداره یا هم هسته‌چه‌شان خیلی کوچک میباشه و یا هیچ هسته‌چه نمیداشته باشن. خب بعد از راجع به واکیول صحبت میکنیم که واکیول چیز. در حجرات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول ها که هسته در حجرات حیوانی کوچک میبشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر میبشن که واکیول توسط یک غشای حاده شده که در داخل از او یک نوع مایه میباشه که به نام شیره واکیول میباشه که او مایه که هست از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته میباشه. و بعد از میام راجع به سایتوسکلتون صحبت های میداشته باشیم که سایتوسکلتون چی میباشه که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای همتر مانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد را محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. خب بعد از میایم راجع به موجه همسیلیا و قمچین صحبت می داشته باشیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های مویمانند را داره که ایتارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجیلا یاد میشه که این ساختمان ها با حجره در حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجره و هم چون کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به جنوتاب و فنوتاب الی رول کنوزمها در برسه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم جنوتاب و فنوتاب جنوتاب عبارت از مجموعه عوامل ارثی است که در یک فرد وجود است و وجود داره، که افرادی که در جنوتاب یکسان میباشند فرزندان مشابه به وجود میارند، و در حالی که فنوتاب قیافه و شکل ظاهر افراد را ما میگیم که افراد که در فنوتاب یکسان میباشند امکان داره که جنوتاب مختلف داشته باشند. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم، که مربع پونت یک جدول است که در او نتایج ممکنه به دست میاد، که امین نتایج ممکنه از القاء به صورت واضح نشان داده میشه، که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امیدی نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزویج مونوهایبرید صحبت های داشتیم، که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف داشته باشه، یعنی جنوتاب شانتی بزرگ و تی کوچک باشه، را مطالعه می‌دانیم که این نبات دو نوع گمیت می‌سازد، که یکی از تی بزرگ و دیگر از تی کوچک می‌باشد، که نتیجه القاء از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده می‌تونیم، که هر مربع نتیجه القاء گمیت مذکر و انثی را نشان می‌دهد. بعد از راجع به تزویج دی هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دی هایبریدیسم یاد میشه، که این پدیده نیز از اصولی که در مونو هایبرید وجود داره پیروی می‌کنه، که ادای انواع بیشترش گمیت ها به وجود میآید و در در نتیجه ترکیب و تعداد زیاد جنوتایب و فنوتایب حاصل میشه. بعد از راجع به صفات ارثی صحبت های داشتیم، که علمای ژنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب شده میتونه، که این شجره خصوصا در قسمت بینظمی های ارثی قابل استفاده میباشه، که اکثر از انتقال دهندگان مرضی های ارثی مریض نمیباشن، ولی میتونن که مرضی ای را به نسل دیگر انتقال بدن. بعد از او راجع به تصورات نادرست عام در مورد ورثه صحبت های داشتیم، که بعضی فکر میکنن که خون که تعیین کننده خواص ارثی میباشه. و بعد از راجع به هموزایگوز و هتروزایگوز صحبت های داشتیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت داشته باشن، این حالت که است یا همه می حالت فرد که است به نام صفت خالص یاد میشه، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف برای یک صفت باشه به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد میشه. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خانش گرفتیم، که کروموزوم کلمه یونانی است، که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسم میباشه، که یعنی در وقت تلین یعنی رنگ ها امی رنگ ها را جذب میکنه، و در هسته حجره ساختمان های از یک کس رنگ پذیر برشتمانان وجود داره، که به نام کروموزوم یاد میشه، که حجرات انسانی 46 عددی هم 23 جوره کروموزوم داره. خب شاگردان عزیزی، بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک نرشی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل دمو موجود بود، که اما این نبات که بود خواص عام نداشت، که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میام راجع به بارزیت ناقص معلومات به دست میاریم، که بارزیت ناقص چی میشه. خب شاگردان عزیز، در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژیدان بود که تجربه را بالای گل پتونی انجام داد، که امی کارل کورنس که بود امی نبات خالص گلهای که گلهای سفید داشته به نبات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد، که در نتیجه القاء در نسل اف یک نباتات با گلهای وجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت، بلکه رنگ گلابی را داشت، که علت از وی بود که علیل های مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نبودن، که این بارزیت را با بارزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن، که موصف نسل اف یک را بین خود تزویج کرد، که در نسل اف دو یک فنوتایپ به تناسب 1:2:1 به میان آمد، که 1:4 گل سفید، 1:4 گل سرخ و 2:4 گل های گلابی تولید شد، که طوری که دیده میشه که در نسل دو، البته در نسل دورگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن، که از همی جهت در نسل اف دو هر دو صفات یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه، که این نتیجه با قانون ژن های آزاد مندل مطابقت داره، که به ما نشان میده که همیشه شاید غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به علل های متعدد یا مرکب صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما خواندیم به خاطر هر صفت دو علل یعنی جن موجود می باشه که میتونه برای یک صفت اضافه از دو علل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علل داره به نام علل های متعدد یا مرکب یاد میشه که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم مثل های می این علل ها می باشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تعیین جنس یا هم سکس دیترمینیشن صحبت می داشته باشیم که طوری که ما شاگردان عزیز قبلا خواندیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در یک کوچه دیپلوید 46 عدد می باشه که 22 جوره از او کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه که جوره 23 از باز در جنس مونس و مذکر فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود در تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم سکس کروموزوم سیاد میشه که یا هم گونوزوم یاد میشه که در انسان و حیوانات کاسته البته حیوانات پستاندار کاسته دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف X و Y نشان میده که کروموزوم های جنسی جنس مونس کاسته XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 مزو کروموزوم های X و Y را تشکیل می ده که از همدیگر مختلف می باشه و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین میشه که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y می باشه در عملی موسوس دو نوع گمیت را تشکیل می ده، در حالی که جنس مونس باز دارای دو عدد کروموزوم X می باشه که تنها گمیت های X را می سازه که بعد از عملی القا تناسب مذکر و مونس یک بر یک است که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین می کنه که در پرندگان و خزندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونس هیتروزایگوس می باشه که دو صورت جنس مونس جنس نسل آینده را تعیین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های می داشته باشیم. یک شاگردان عزیز، در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص می باشه که از جمله دو صفت بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است مورد مطالعه قرار می تیم که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس می باشه. شاگردان عزیز، که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره به وجود میاد که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر به شمار میخوره که چون که مردها تنها کروموزوم X خود را از مادر دریافت میکنه، مگر مادر مبتلا به مرض باشه اولاد از اون نیز مبتلا به این مرض خواهد شد و زنها از دو کروموزوم X خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره که به این خاطر که کوری رنگ را نشان میده که باید هر دو کروموزوم X از او حامل جن مریض باشه و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن می باشه که احتمال از اینکه هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کم می باشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع به او بعد از راجع به جن های پیوسته یا هم جن لینکیج صحبت می داشته باشیم که جن هایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که طوری که شاگردان عزیز ما می دانیم که تعداد جن ها نسبت به کروموزوم ها بیشتر می باشه، پس ما از این نتیجه می گیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جن ها موقعیت داره که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته میتونه داشته باشه، که اما تعداد کروموزوم ها 23 جوره می باشه که جن های یک کروموزوم با هم یک جا انتقال می یابن، یعنی این جن ها که هست یک گروه پیوسته را تشکیل میده که یه عملیه که جنها به یک صورت یک گروه انتقال میابن به نام پیوسته بودن جنهای هم جن لینکیج یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به خواص یا صفات ارسی پولی جن صحبت های میداشته باشیم. شاگردان عزیز، بعضی صفات مثل رنگ پوست، جسم، موی و بلندی قد در انسان‌ها یا هم بزرگی شوتا که در نباتات جواری توسط جن‌های مختلف کنترل میشه، که این نوع خواص که توسط دو یا زیادتر جن‌ها کنترل میشه به نام خواص ارسی یا هم ارسی پولیجنیت میشه، که البته این جن‌ها میتونه بالای عین کروموزوم یا هم کروموزوم‌های مختلف واقع شه که یک جن دارای یک یا هم چندین علل میشه، که اگر به مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم شاگردان عزیز، رنگ‌های مختلف در وجود میشه که علت از موجودیت جن‌های مختلف میشه. خب بعد از میام راجع به جنهای کشنده صحبت های می داشته باشیم که این جنها به دلیل می به نام جنهای کشنده یاد میشه که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه، که اگر مادر و پدر هر دو این فاکتورهای هم جنها را در جنوم خود داشته باشه در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره، که اکثر اوقات این جنها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه، چون که دارندگان این جنها که در مراحل اول جنینی از بین میره و مثال از این جنها که است علیل های کم خونی داشت شکل است که در حالت هوموزایگوس زایگوز در مرحله جنینی یا هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگرده. خب بعد از اون میام راجع به وراثت و محیط شاگردان از این صحبت ها میداشته باشیم که محیط بالای صفات موجود حیات تاثیر داره که باعث تغییرات در اون میشه، اما این تغییرات ارثی نمیشه یا به عبارت دیگه شاگردان عزیز صفات کسبی ارثی شده نمیتونه که این تغییرات را اصلاح یا هم مودیفیکیشن میگه که این تغییرات مشخصات فنوتایپی میباشه که ارثی نمیشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میاد. که یک مثال خوب از این نبات پوپاک است که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه، اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار میباشه، ریشه درست میداشته باشه، در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه میداشته باشه. که پس اگر ما این دو نبات را در این ارتفاع کشت کنیم فنوتایپشان کاملا یکسان میشه، که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت، رطوبت، نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات در اون نمو میکنه بالای فنوتایپ نبات تاثیرگذار میشه، ولی در جنوتایپ از تغییر دیده نمیشه، که یکی مثال از تغییر یا اصلاح دامدار مودیفیکیشن میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به یک نوع مودیفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت میداشته باشیم که در گل پتونیا یا قابل مشاهده میشه که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید میته، که یعنی فقط در تفاوت یک درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر میکنه. که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم سوال وجود میآید که آیا این تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت. که در این مورد شاگردان نزیس نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند، که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست هم پا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه ولی اطفال از اشخاص معیب نمی باشه، چون که یک تغییر کسبی است و صفات کسبی ارثی بوده نمیتونه. که اگر تغییر در جنها توسط عوامل مختلف محیطی مانند شعاعات یا هم ادویجات و غیره به وجود میآید تمامی نوع تغییرات ارثی شده میتونه، که صفات ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستند که به صورت ارثی تعیین شده میباشه، که این صفات ثابت میباشه و تغییر نمیکنه. که مثلا گروپ های خون، رنگ چشم و نرمی گوش که باعث چسبیده میشه که شرایط محیطی ولی همین نوعیت زیاد تاثیر نداره، و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستند که با شرایط محیط تغییر میکنه. مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میباشه یعنی گرفتن مواد غذایی میباشه، یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شعاع آفتاب صورت میگیره. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان بارزیت ناقص صحبت های داشتیم، که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از یا مکمل در او موجود بودن، اما این خواص عام نبود، که علمای دیگر راه مندل را تحقیق کرد و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت های داشتیم که بارزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کالیس گونیس که بود تجربه را بالای گل پتونیا انجام داد که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزویج کرد، که در نتیجه القای از این نسل اف یک نباتات با گلهای با وجود آمد که رنگ نه سفیدش و نه هم سرخ داشت بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل های متعدد یا هم مرکب صفات های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل همجن موجود می باشه، که می تونه به خاطر یک صفت هم اضافه از دو علیل موجود باشه، که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه. بعد از راجع به تعیین جنس صفات های داشتیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در هگوجری دیپلوی 46 عدد می باشه، که 22 جوری از کروموزوم های اتوزوم می باشه یا هم جسمی می باشه و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه، که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از او هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صفات های داشتیم که در انسان ها تا کنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده، که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صفات های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن، جن های کشنده و وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در کخانگی تانی می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یا نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و مهمان این برنامه ما خانم نرگس هاشمی است. خانم نرگس هاشمی در ولایت هرات زندگی میکنه و ماستر ترینر بخش تجارت یا تجارت های کوچک برای زنان هست در یکی از مؤسسات خارجی. همزمان خانم هاشمی خودشان هم فعالیت های تجارتی در داخل ولایت هرات دارن و به گفته خودشان نه تنها که بر خودش و برای اعضای خانوادهش توانسته که کار را انجام بده. بیشتر از خود خانم هاشمی هم میشنویم. خانم نرگس هاشمی، بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما فرصت مصاحبه را دادین. خانم نرگس هاشمی یک از زنان فعال در ولایت هرات هست که در بخش تجارت و دیگر بخش ها در هرات فعالیت میکنه. بیشتر از خود خانم هاشمی میشنویم. خانم هاشمی، میخوایم در ابتدا بر ما و شنونده ها درباره خودتان و درباره فعالیت هایتان بسیار کوتاه بگین.
سلام، وقت شما بخیر. تشکر از شما از اینکه وقت گذاشتین. نرگس هاشمی هستم از ولایت هرات. قبلا رئیس اتاق تجارت زنان بودم یک مدت تقریبا 2-3 سال گذشته و در بخش های تجارت با خانم های زیادی فعالیت داشتیم، کار میکردیم و فعلا من خودم در یکی از مؤسسات اینترنشنال در ولایت هرات فعالیت دارم به عنوان آفیسر بخش تجارت، بزنس بیدیس آفیسر هستم و تعداد زیادی از دختر خانم هایی که در ولایت هرات زندگی میکنن در هم ولسوالی ها و هم داخل خود شهر، ما یک سری برنامه هایی داریم که از طریق از این برنامه ها ما ایجاد کاروبار برای خانم ها انجام میدیم و اشتغال زایی برای بانوان میشه. در این بخش در این زمینه فعالیت میکنم. تقریبا ما 1800 تا شاگرد آموزش دادیم در بخش های متفاوت، بخش های خیاطی، بخش های قالین بافی، بخش های خیمه دوزی و بخش های متفاوتی که کلا حتی آقایون هم در بر میگیره، بعضی از کارگاه ها آقایون. و در گذشته هم کارهای زیاد در بخش فعالیت های خانم ها داشتیم، فعالیت انجام دادم.
خانم هاشمی، شما در کدام بخش تحصیل کردین و طبعا زنان افغانستان درباره تجارت که شما امروز به عنوان ماستر ترینر برشان آموزش میتین که چطور از کاری که یاد دارن یا هنری که یاد دارن بتونن درآمد داشته باشن و او را تبدیل به یک تجارت کوچک کنن، خودتان در کدام بخش تحصیل کردین؟ از تحصیلاتتان بر ما و شنونده ها بگوین.
من خودم شخصا دانشگاه در ولایت هرات، دانشگاه هرات خواندم، بخش زمین شناسی. بعد از دانشگاه که من فارغ التحصیل شدم، یک علاقه خیلی خاص، یک علاقه خیلی زیادی به بخش تجارت داشتم. بنابراین خواستم که ماستری خود کلن از رشته مدیریت و تجارت بگیرم و وارد دانشگاه بین الملل تهران شدم، کشور ایران. در اونجی ماستری خود من خواندم بخش تجارت و همون زمان که تحصیلات داشتم، در کنار تحصیلاتی که داشتم در مؤسسات یو این و در مؤسسات کلن مؤسسات لوکال و مؤسسات یو این برای یک مدت ترنر بودم بخشای تجارت و تا فعلا هم آموزش خدماتی که ما برای خانم ها داشتیم از اون گذشته، مؤسسات زیادی که من در اونجی به عنوان ترنر انتخاب شده بودم، خانم ها کسانی بودن که هیچ تحصیلات نداشتن. خانم هایی بودن، البته همگی نه، بعضی از خانم ها تحصیلات داشتن، بعضی از خانم ها کسانی بودن که اینا در هیچ بخشی مهارت و تجربه کار نداشتن. بعد از اینکه ما برای از اینا می ترنینگ های مختلف در حوزه های تجارت برای از اونا دادیم، در بخش کارآفرینی، در بخش یک کسب و کار، چی قسم اینا باید یک کسب و کار را بندازن، اینا علاقه مند شدن و بعد از مدتی که این دوره آموزش دیدن، بعضی از صنف‌های آموزشی که ما داشتیم در خود مؤسسه UNDP به مدت تقریبا 4 ماه اونجا بخش تجارت مدرس دادم، یک مؤسسه به اسم مؤسسه یونیدو، در اونجا هم یک مدتی ترنر بودم که ما به هر بخشی خانم های متفاوت و خانم های زیادی آموزش دادیم در حوزه های تجارت. و اینا بعضی از خانم ها کسانی بودن که کار داشتن، یک کاروبار کوچکی داشتن، همه نمیفهمیدن که باید چه قسم همی کار خود رشد بدن، کار خود پیشرفت بدن و ارتقای ظرفیت داشته باشن. وقتی که ما برای از اینا آموزش ها دادیم، این آموزش ها و حتی کمک هایی که از طرف خود مؤسسات برای از اینا انجام گرفت، اینا باعث شد که خانما بفهمن دای خود پیدا بکنن که باید کدام مسیر طی بکنن تا اینکه بتانن به امو به تجارت دلخواه خود دست پیدا بکنن. و هر کدام از خانم ها یک کار، اونایی که کار نداشتن کار برای خود آغاز کردن، تجارتی را آغاز کردن، بعضی از خانم ها در بخش های مرغداری، بعضی از خانم ها در بخش های مثلا گاوداری، بعضی ها خیاط های حرفه ای شدن، بعضی ها مثلا قالین بافی داشتن، قالین بافی های خود روش دادن و امروز شاگردای خیلی زیادی دارن، آموزش میدن در بخش های کارآفرینی. و اینا همگی باعث شده که تمام دختر خانم هایی که از تحصیل باز ماندن، این دختر خانم ها بیاین با اینا کار بکنن و هر کدام از اونا امروز یک حرفه، یک هنر بیاموزن و به زندگی خود خود حتی پیاده بکنن و بتانن برای خود و برای خانواده خود یک مصدر خدمتی باشن و معایداتی داشته باشن، بتانن خرج زندگی خود از اون طریق
خانم هاشمی. شما خودتان عملا کدام تجارت داشتین در کنار از این که ایره آموزش میتین بحث تجارت؟ و اصلا کلن فکر میکنم که تجارت کردن یا شناختن بازار کار و ای که چطور از کجا آغاز بکنیم یک علم خاصی نیاز داره و طبعا میره شما گفتین که در صنف ها آموزش میدادن بر دختران، از تجارت خودتان بگوین کدام تجارت هم داشتین؟
من خودم شخصا به خاطر ای که همیشه مصروف درس خواندن بودم، مصروف کار کردن بودم، راست را اگر پرسان بکنن اونقدر که یک کاری که برای خودم شخصا یعنی بخوایم انجام بودم نداشتم. اما خواهرم تولیدی داره، تولیدی خیاطی که در بخش لباس عروس و لباسای عروسکی دخترانه فعالیت میکنه و من هم ما به عنوان خواهر و به عنوان رئیس به خودم به عنوان معاون با خواهر خود کار میکنم. امیال کم خواهرم تقریبا دو تا سه تا نمایندگی و شعبه داره که فعالیت میکنه و حتی البته تنها لباس عروسکی و اینا هم نیست، لباسای ایجاب، لباسای زنانه، لباسای طفلانه، هر نوع لباس و یونیفرم آماده میکنه. در دو بخش من همراه خواهر خود فعالیت داشتم از گذشته و تا امروز هم فعالیت دارم و همچنان یک بخشی از شیرینی پزی هم دارم که خودم در اونجا فعالیت میکنم، کار میکنم. بیشتر ما میشیرین پزی هم که داریم به صورت آنلاین به فروش میرسانیم بنا به وظیفه‌ای که داشتم. شاید شما در جریان ای باشین که زمانی که ما در یک مکان وظیفه رسمی داشته باشیم نمیتونیم که باز به کنار وظیفه رسمی که داریم وقت خود بیشتر بگذاریم به روی کاروبار شخصی خود، چون ما وقتی وظیفه داریم، وظیفه ما مثلا تایم رسمیات داریم، به همون تایم رسمیات خود ما مجبوریم که حاضر باشیم. تایمایی که من خالی داشتم همیشه، یعنی زمانی که حتی پروژه‌ای هم نداشتم، در کدام مؤسسه‌ای هم کار نمی‌کردم، زمان تایم خالی خود می‌گذاشتم به روی کار و علاقه‌ای که به درس خواندن در بخش تجارت داشتم فقط به خاطر همی بوده که ما در همون زمان گذشته هم یعنی خیلی از مارکت ها ایجاد شد برای بانوان که در ایراد اینا فعالیت میکردن و همچنان حتی جمعه بازار ایجاد شد، خانوما در جمعه بازار محصولات خود به فروش میرساندن. بیشتر تمرکز ما کمک کردن برای بقیه بود، برای خود خود چون وقت نداشتیم، زمان نداشتیم، نتونستیم مثلا یک کار بار شخصی، ولی حالی فعلا یکی دو کاری دادم انجام میدم، همین قسم که همزمان دارم کار میکنم و همراه یک کمپانی تحقیق هم کار میکنم در بخش نویسندگی که کتاب مینویسم و در قسمتی که کاروبار شخصی مثلا با خواهر خود دارم و همچنان شیرینی پزی خود من هم دارم.
زنده باشین. در حال حاضر وضعیت تجارت زنان در هرات چه قسم است؟ زنان چقدر علاقه داره و شما که صنفایی که برگزار میکنین چقدر زنان و دختران علاقه مندی نشان میتن که بیاین یاد بگیرن و خودشان یک کار شروع کنن؟
ما یک گپ هست که خود همه سنفایی که ما برگزار میکنیم سنفی نیست که از طرف خود ما شخصا برگزار بشه. سنفایی هست که از طرف مؤسسات برگزار میشه. بله. مؤسسات وقتی که یک برنامه دارن، پروژه‌ای دارن، پروژه از اینا یه هست که برای خانم‌های افغانستان یک خدمات ما انجام بدیم و هر خانمی که ما اسپانسر میشیم یا خود از همکاری میکنیم هم در قسمت این که ما برای از اون آموزش در بخشای الفی میدیم، در کنار از اون وقتی که آموزش از اینا تمام میشه برای از اونا تجهیزات داده میشه، مثلا کسی که خیاطی میکنه برای از اون ماشین یا اون چرخ خیاطی داده میشه، کسی که قالین بافی میکنه برای از اون دستگاه قالین برای از اون داده میشه و علاقه مندی خانم ها خیلی زیاد هست، مخصوصا دختر خانم های جوان و نوجوان ما علاقه مندی خیلی زیاد دارن در این بخش و همیشه یعنی تمام وقت خود میگذارن و تجارت از اینا هم خوبه. اکثرا ما از اگر در زمان مثلا گذشته چند سال پیش ما بیایم نگاه بکنیم خانم های کمتر فعالیت های تجارتی داشتن، ولی امروزه خانم های زیادتر یعنی دارن فعالیت میکنن. ما مثلا 1800 تا شاگرد وقتی ما میگیم آموزش دادیم، شما فکر کنین که 1800 تا شاگرد در خود ولایت ایراد خانم ها بخواین یک فعالیت یک کارگاه را اندازی بکنن، خب اینا هر کدام از اینا باز به کنار خود خانم های دیگه هم باید داشته باشن که همکار از اونا باشن، پس این قسم تعداد زیاد شده میره و تمام خانم ها حداقل ما میتونیم بگیم که مثلا 75 الی 80 درصد از بانوان ولایت ایراد همین فلان دارن تجارت میکنن و همگی هم راضی هستن و خیلی خوب کار میکنن و خیلی خوب میدرخشن.
زنده باشین. البته که ایره هم من باید یادآور شم، فکر میکنم که به خاطر نبود کار در دیگر بخشا بر زنان تعداد زیاد از دخترها به این بخش علاقه پیدا کردن که حداقل یک راه درآمد را هم در خانه داشته باشن. شما پیشتر یادآور شدین که بر بعضی از دختر خانم ها مثلا خیاطی، بر بعضیشان گلدوزی و این مسائل یاد میتین و اینا میتونن از خانه کار بکنن یا یک جایی را که سرپوشیده تر باشه و شما را از زنان دیگه کار بکنن. کسانی که در صنفای شما اشتراک میکنن و شما ترینر و صنفا هستن، بر اونا چی روش های را یاد میتین که چطور محصولات خود را به فروش برسانن؟
بسیار درست و به می خاطر تعداد خانم های خیلی زیادی فعلا که فعالیت میکنن، ما اولین کاری که میکنیم برای کارگاه ها کارگاه انتخاب میکنیم، کارگاه های تولیدی. وقتی که کارگاه انتخاب میشه برای از اینا شاگرد انتخاب میشه، مثلا به هر کارگاهی 30 تا شاگرد انتخاب میشه، این 30 تا شاگرد که میاین برای از اینا آموزش های تجارت از 0 تا 100 برای از اینا داده میشه که شما در کنار می تجارت می کاری که مثلا عالمی این 6 ماه اینجگاه آموزش میبینین، آموزش خیاطی میبینین، آموزش قالین بافی میبینین، اینا زمانی که آموزش های از اینا تمام میشه برنامه بحث آخرین ما مارکت لینکج داریم که خود مارکت لینکج یعنی ارتباط دادن خانم ها به بازار، وصل کردن از اونا به بازار و ما از طرف بعضی وقتا حتی از آدرس شخصی خود اگر کدام دکانداری بشناسیم، اگر کدام مارکتی برای ما آشنا باشه، کسی باشه که مثلا محصولات از اینا فروشات داشته باشه، ما اینا معرفی میکنیم. حتی همراه خود از اینا ما چند تا از هر کارگاهی چند تا از خانم ها انتخاب میکنیم، خانمایی که هم زبان خوبتری داشته باشن، بتانن طرف قانع بسازن، بتانن با دکاندار درست صحبت بکنن، ما اینا به اون بازارها وصل میسازیم و از طریق از این بازارها خانم ها میتانن که محصولات خود به فروش برسانن. امروزه خوبی بازار خود افغانستان این شده که محصولات خارجی کمتر وارد بازار میشه و محصولاتی که در خود بازار افغانستان به فروش میرسه اکثرا محصولات داخلی خانم ها هست، یا خانم ها یا آقایون یا همون شرکت هایی که در شرک صنعتی وجود داره بیشتر محصولات خود افغانستان هست. سابق وقتی ما نگاه میکردیم هر برندی که ما میدیدیم برندهای خارجی بود، ولی امروز شکر خدا برندهای خود افغانستانه، خود شرکت هایی که در افغانستان فعالیت میکنن و بعض مارکت لینکش که ما وقتی اینا رو بازار وصل میکنیم دیگه خود از اونا رای خود خود پیدا میکنن، هر چقدر که محصولات از اینا تولید میکنن، محصولاتی که تولید میکنن میبرن به مارکت ها و به اونجا به فروش میرسانن. ما در خود همین بخشایی که داره داریم، هم بعد از اینا میایم پسنداز یاد میدیم، گروپ های پسنداز که باید چه قسم خانم ها پسنداز بکنن و از این پسنداز خود چه قسم استفاده بکنن، و اینا یک چیزی هست که به نفع خانم ها هست. یاد میگیرن که باید چه قسم همی پولی که دارن، حتی 10 افغانی که دارن، همی 10 افغانی اینا چه قسم پسنداز بکنن و از پسنداز خود چه قسم استفاده بکنن، در قسمت کاروبار استفاده میکنن. و همچنان بحث حرفه‌ای هم که برای مثلا استاد خیاطی مخصوص استاد حرفه‌ای در بخش قالین، ما برای از اونا مثلا در بخش خیاطی در بخش قالین استاد مخصوصی دارن که برای از اونا حرفه‌ای آموزش میده. یک استاد هست که در بخش حرفه‌ای هم حرفه‌ای از اونا آموزش میده، یک استاد هم هست که در بخش های مثلا گروپ های پسنداز دیگه، در بخش مثلا تجارت های کوچک، تجارت های کلان، تجارت های متوسط، و همچنان در قسمت مارکت لینک جو بازاریابی اینا رو ترنینگ میدن، آموزش میدن. وقتی اینا آموزش میبینن دیگه خود از اینا راه خود پیدا میکنن و وارد بازار میشن.
بین با خودتان بیایم که شما گفتین که شیرینی‌پزی دارین و همچنان درس خواندین در رشته زمین شناسی و پس از او در بحث تجارت و اقتصاد آمدین، ماستری تان را گرفتین. چقدر مهم است که یک زن استقلال مالی داشته باشه، خودش سر پایش استاد شوه، و چقدر میتونه که برای خانواده خود کمک بکنه؟ شما به عنوان یک زن فعال از تجربه خودتان بر ما بگوین.
یک مسئله خیلی مهم مسئله استقلالیت هست که فکر میکنم در هر جامعه‌ای که باشی فرق نمیکنه در کدام کشور زندگی میکنی، در هر کشوری که زندگی بکنی نیاز هست و مهم هست که خودتو بتانی که خود همون نیازهایی که داری نیازها خود برآورده بسازی. و یکی از خواستایی که من از روز اول در زندگی داشتم، تلاشای زیادی که در زندگی کردم، این بود که باید همیشه دستم به جیب خودم باشه و همیشه کسی باشم که بتانم برای خود خود، برای خانواده خود و برای ملت خود یک کاری انجام بدم، یک به کنار از این که من یک کاری برای از اونو انجام میدم، یک استقلالیت مالی داشته باشم. چون خیلی مهمه که ما خانم ها بتانیم که همون نیازی که داریم، آرزویی که داریم، هر چیزی که هست ما بتانیم و فراهم بکنیم خود، ما تنهایی خود خوبه. ای خیلی مهمه. و درس خواندن یکی از آرزوهایی بود که همیشه، حتی همی فعلا در سبب ای هستم که بخوایم من دکترا خودم در بخش تجارت بگیرم و کامل کامل از لحاظ تحصیلات، چون تحصیلات یک نقش خیلی مهم داره در قسمت کسب و کار، در قسمت زندگی، در زندگی روزمره‌ای که ما انجام میدیم. وقتی سطح سواد انسان بالا باشه، خب بخوایم و نخوایم میتونه یک تاثیرات مثبتی بر زندگی خود خود داشته باشه، و در کنار از اینکه یک تاثیر مثبتی بر خود خود داشته باشه، میتونه که برای همو محیطی که زندگی میکنه، برای خانواده خود همو فرصت برابر بکنه. و من همیشه تمام خانم هایی که با اونا کار کردم، اگه نمیتونستم برای از اونا یک کار انجام بدم، همیشه برای از اونا امید میدادم، برای از اونا انگیزه میدادم، اونا تشویق میکردم به این که باید کار بکنن، باید بالاخره از یک پول خیلی کم اینا یک کار شروع بکنن و بتانن که بالاخره همو کار گسترش بدن و کلان بکنن. من با خیلی از خانم ها که فعالیت میکنن مشوره میدم، امیال کم همو کار میکنم، بعدم تماس میگیرن، از من خواهش میکنن که خانم هاشمی میشه بده ما مشوره بده ما چیکار بکنیم. میگم چشم حتما، یعنی با اونا تمام همکاری میکنم و نیاز فکر میکنم آرزوی تمام دخترای کشور ما، خانم های کشور ما همین هست که همگی درس بخونن، همگی به مو استقلالیت مالی برسن. و من خود من شخصا همین فعلا خانواده ما یک خانواده کوچکی داریم که در خود ایراد زندگی میکنیم. خب میشه گفت که یک افتخاریم برای کل خانواده، و خیلی وقتا شده برادر، پدر، مادر، خواهر همگی گفتن ما به تو افتخار میکنیم که حداقل میتونی کار بکنی، میتونی که بالاخره امو باید شکست نپذیریم و باید امو راه خود ادامه بدیم کار بکنیم. و اگر ما بشینیم بگیم کار برای ما پیدا نمیشه یا مثلا محدودیت وجود داره، محدودیت ها ما خود ما، محدودیت های خانوادگی اگر داره، محدودیت های هر محدودیتی که هست، ما میتونیم که این محدودیت ها آهسته آهسته از میان ببریم، از بین ببریم و روی پای خود استاد بشیم، کار بکنیم و باز همه صحبتی که همیشه میکنم و حالا که هم از طریق شما هم دوست دارم هر خانم و دختر خانومی که صدای من میشنوه این صحبت من داشته باشن که هیچ وقت امید خود از دست ندن، هیچ وقت انگیزه کار کردن رو از دست ندن. بالاخره یعنی خانم ها نیمی از پیکر جامعه هم. اگر خانمی وجود نداشته باشه مدیریت در یک خانه، اکثرا در خانه ها که هست مدیریت به عهده خانم ها هست، وقتی یک خانه نظمی و به هم میریزه، برنامه و کل سیستم خانه به هم میریزه، به خاطر اینه که مدیریت خانم ضعیفه. و چقدر خوبه که همه ما در تمام بخش ها مدیریت داشته باشیم، کار بکنیم، امید خود دست نده و انگیزه داشته باشیم برای کار کردن. و این خیلی خوبه، یعنی است خیلی خوبی دارم که کار کردم، است خیلی خوبی دارم که همین فعلا هم بالاخره کاری که میتونم برای هموطن خو انجام بدم، انجام میدم، برای خود خو انجام میدم، برای خانواده خو انجام میدم، این خیلی است خوبی داره.
بیاین که از این هم بشنویم که طبعا وقتی که یک انسان به یک موفقیت میرسه و به یک جایی میرسه که خودش و خانوادهش و اعضای فامیلش بهش افتخار میکنن، طبعا راه هموار را سپری نکرده و این راه پر از چالش و پر از خم و پیچ بوده. خانم نرگس هاشمی کدام راه های پر خم و پیچ را، کدام سختی ها را تیر کرده تا اینکه تانسته که امروز بر خودش و خانوادهش یک فرد با افتخار باشه؟
تمام مسیری که ما پیش میبریم پر از چالش، مخصوصا در افغانستان. از زمان گذشته، از زمانی که من یادم هست خیلی بچه بودم، وقتی که میخواستیم مکتب بریم، وقتی که میخواستیم پانتون بریم، خیلی حرف بود، یعنی دختر نباید درس بخونه، دختر نباید این کار بکنه، دختر نباید او کار بکنه. اینا یک چیزایی هست که امور رسم و رواج در کشور ما، فرهنگ کشور ما همین ایجاب میکنه. و شکر الحمدلله که امروز کمی چیز بیتر شده بین خانواده ها. و در زمان های گذشته خیلی صحبت ها بود که نباید مثلا کار کنی، حتی زمانی که سر کار میرفتی همگی میگفتن که مثلا فلان شخص میگه که دختر فلانی میره مکتب، میره دختر فلانی پانتون، میره دختر فلانی سر کار میره. و این خوب نمیدانستن که دختر خانم ها تحصیل بکنن یا ای که کار بکنن. اما من جز دختر خانم هایی بودم که همیشه میگفتم حرف مردم بره من اهمیت نداره، حرف مردم بره من زمانی اهمیت داره که مردم نان مر بدن. وقت نان مری مردم نمیدن، پس حرف نان بره من اهمیت نداره. درست احترام فامیل دارم، احترام پدر مادر دارم، همیشه داشتم، همیشه دارم و همیشه خواهم داشت، اما باید این مسیر عبور بکنه. و الحمدلله خانواده ما جز خانواده هایی بودن که همه ما تحصیل کردیم. من 4 تا برادر دارم و 2 تا خواهر هستیم. هر 4 تا برادرام دانشگاه خود خواندن، خلاص کردن و همین فعلا هم وظیفه دارن. و خواهر من هم دانشگاه خود تمام کرده، من هم دانشگاه خود تمام کردم. کسانی هستیم که همیشه دنبالی بودیم که باید یک پیشرفتی داشته باشیم، باید یک کاری داشته باشیم. اما با وجود این هم با چالش های زیادی، مثلا یکی از چالش هم چالش های حرف های مردم و فامیل بوده و یکی از چالش هایی بوده که خب بالاخره مجبور بودی به خاطر وضعیت اقتصادی هم کار کنی، هم درس بخونی. و این لذت بخشه، چالشیه که لذت بخشه. بعضی از چالش ها چالش هایی هستن که برای تو خیلی سخت تمام بشن، اما این چالش شاید در زمانی که من نوجوان بودم، در زمانی که خب بالاخره جوان و خانم های نوجوان و جوان فکرهایی در سر دارن که میخوان آسوده باشن،
بله.
شاید ما اون آسودگی کامل نداشته باشم، مثلا نداشتم به اون زمان. اما امروز وقتی که میبینم همه چیز در زندگی من فراهم مهیای و توانستم اعتماد خانواده خود به دست بیارم، این خیلی برام ارزش داره. اون چالش ها همگی پشت سر گذاشتیم. خستگی چالشی بود که خستگی بود. مثلا من از صبح تا چاش یک جا وظیفه داشتم، چاش میرفتم باز دانشگاه، تا شم که می آمدم خانه مجبور بودم که دختر خانه هم بودم، مجبور بودم کار خانه هم انجام بدم. تمام اینا همگی پشت سر گذراندم و امروزه واقعا خوشحالم. امروزه ما حتی در زمانی که من دانشگاه به ایران درس میخواندم، خیلی یک چالش کلانی داشتم که برای من رفت آمد مشکل بود، برای من اونجگا حتی وقتی من به ایران زندگی میکردم برای من مشکل بود تا ای که من درس خود تمام کردم. اما تمام سختی ها پشت سر گذاشتندم، اما سختی زیادی نبود، سختی هایی بود که قابل حل بود، یعنی قابل تحمل بود. تعامل کردم و امروز واقعا برای وجود خانواده خودم افتخار میکنم که همیشه من حمایت کردن، همیشه کنارم بودن، به هر حالتی استاد شدن کنارم و من هم از این چالش ها همه عبور کردم، درس خود خواندم و امروزه واقعا خوشحالم وقتی که وارد جامعه میشم. بالاخره از ده نفر اشخاصی که من داخل سرک میبینن، اگر دو نفر از اونا من بشناسن دست به سینه جلوی من استاد میشن با احترام، این برام خیلی لذت بخشه. و این که یک خانم مثلا بعضی وقتا با وجود تمام خستگی ها پیام یک خانم میایه که از تو تشکری میکنه و میگه من کار خودم دیون تو هستم، اینو من خیلی لذت بخشه و این واقعا خیلی خوبه. دیگه بدون چالش هیچ کس نیست، همه ما چالش داریم. بعضی از چالش ها حتی من نمیخوام نام ببرم چون دوست ندارم که یاد کنم از اون چالش ها، از اون مشکلات، مشکلاتی بوده که گذشته، گذشته هم گذشته، اما این میخوام بگم که زندگی